نقطه که افتاد متاسفانه اینجا باید بمباران بشه. جهنم از 10 میلیون دلار که ما از دست میدیم، ولی مملکت حسابش از این چیزها جداست و من این را رسما تو صورت جلسه نداشتم و بعد دستور دادم در شورای امنیت ملی که آقای بدرعی یک مقداری، چون فرمانده نیروی زمینی بود، نیروی زمینی، یک مقداری تانک و افراد بفرسته در حول و حوش این محوطه، یک ساعت هم وقت بدن به افراد اهم از همافر و غیر همافر که در اونجا هستند به وسیله تراک، به وسیله بلندگو که اونجا رو ترک کنند. هر کس ترک نکرد بزنند.
اما کسانی که باید این دستورات را دریافت میکردند میگویند که بختیار دروغ میگوید. ارتش بود عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش که در جریان این وقایع عالی ترین مقام نظامی ایران در غیاب شاه محسوب می شد در کتاب خود نوشته است که اصولا جلسه شورای امنیت ملی در روز 21 بهمن پیش از درگیری مسلحانه در اطراف کارخانه اسلحه سازی برپا شد و به همین دلیل بختیار هرگز چنین دستوری صادر نکرده است. به گفته او آنچه بختیار در جلسه شورای امنیت ملی در این روز بیان کرد اصرار بر اجرای کامل حکومت نظامی و پاکسازی خیابانها از معترضین بوده، دستوری که بر اساس روایت قره‌باغی اصولا امکان اجرا نداشت. بختیار اما میگوید که بعد از صدور دستور بمباران اسلحه سازی به دفتر خود برگشته و تا 5 صبح هیچ خبری از ارتش مبنی بر اجرای دستوراتش به دستش نرسیده. قره‌باغی این موضوع را نیز رد کرده و میگوید به دلیل شرایط بحرانی آن شب او و بسیاری دیگر از فرماندهان ارتش تا صبح روز 22 بهمن در دفاتر خود بودند و در سراسر شب گزارش‌ها را به نخست وزیر اطلاع می‌دادند. ارتشبد قره‌باغی در کتابش نوشته که تا صبح دست کم 10 بار تلفنی با بختیار صحبت کرده است. روایت آنچه در صبح 22 بهمن ماه برای دولت و ارتش شاهنشاهی رخ داد داستان‌های متناقضی است که در سوی بختیار و دوستدارانش ایستادند و در سوی دیگر فرماندهان ارتش. بختیار ماجرای این روز را چنین بیان کرد:
ساعت 5 صبح من باز تلفن کردم به قره‌باغی، گفتم شخص خود شما ساعت 8:30 صبح بیاید بخورید. در نظر هم داشتم که تیمسار رحیمی و تیمسار بدرعی را هم که فرمانده نیروی زمینی بود بخورم. ساعت 8 صبح من رفتم به نخست وزیری و کارهای عادی را تا ساعت 8:30 انجام دادم، منتظر آمدن آقای قره‌باغی. چون ساعت 9:20 گذشت تلفن کردم، گفتن ایشان در یه جلسه هستند و میان. من فکر کردم که دستورات فوری میده و میاد به نخست وزیری. تلفن کردم به تیمسار رحیمی، نبود. تلفن کردم به تیمسار بدرعی، نبود. معاون فرمانده نظامی، فرماندار نظامی تهران، او با تلفن به من گفت که تیمسارها در ستاد نیروی زمینی یا ستاد کل مشغول تبادل نظر هستند. من از او پرسیدم که این جلسه جلسه عادی است یا جلسه غیر عادی است. گفت نه خیر، تیمسار قره‌باغی همه اینا رو احضار کردند و رفتن اونجا. خب من مشکوک شدم نسبت به اینکه اصلا این جلسه برای چیه. چون که ساعت 11 ایشون نیامد، به تلفن چیشون گفتم بگویید بیاد پای تلفن. قره‌باغی آمد پای تلفن و به من گفت تمام تیمسارها اینجا هستند و ما مشغول تدوین یک اعلامیه هستیم که به اطلاعاتون خواهیم رسوند. این هست که قره‌باغی نیامد.
اما روایت ارتش بود قره‌باغی از آنچه گذشت روایت وضعیت بسیار آشفته و پر از بحران فرماندهانی است که کمابیش در یک سردرگمی عمیق به سر می‌برد. به نوشته او از جلسه شورای امنیت ملی در غروب روز 21 بهمن لحظه به لحظه خبرهای ناگواری به او میرسیده و از نیمه شب او مطمئن بوده که مقدار زیادی اسلحه در دست مخالفین است و علاوه بر درگیری هایی که در آخرین ساعات روز در برابر کارخانه اسلحه سازی رخ داده بود، خبرهای متفاوتی نیز درباره شورش های مدرسه های نظامی به دستش میرسیده. همزمان برخی فرماندهان از جمله خود قره‌باغی به این نتیجه رسیدند که سیستم اطلاعاتی درون ارتش به دلیل نفوذ انقلابیون کارکرد خود را از دست داده و امکان ارتباط بی‌دردسر میانشان از بین رفته است. قره‌باغی در این ساعات بیشتر به مشاهدات شخصی خود با هلیکوپترهای نظامی اعتماد داشته و نوشته که در یکی از آخرین پروازها حتی هلیکوپتر حامل او نیز هدف گلوله مخالفان قرار گرفت که البته تلفاتی در بر نداشت. قره‌باغی در کتابش تایید کرده که از سوی بختیار برای جلسه‌ای به نخست وزیری احضار شده، اما او نوشته که در همین مکالمه به بختیار گفته که از فرماندهان ارتش خواسته در صبح روز 22 بهمن در ستاد بزرگ ارتشتاران جمع شوند. به نوشته قره‌باغی او از بختیار خواسته که اندکی صبر کند تا او بتواند مشکلات را با فرماندهان بررسی کند و بعد به نخست وزیری برود و بختیار هم پذیرفته است و در صبح 22 بهمن هم فرماندهان یکی یکی به ستاد وارد شدند و از همان ابتدا مسئله غیر عملی بودن طرح سرکوب و دستگیری های گسترده مطرح شده است. قره‌باغی در روایتش از سپهبد مقدم فرمانده ساواک نقل کرده که حتی نخست وزیر هم از غیر عملی بودن دستوراتش مطلع بوده است. سرانجام جلسه معروف فرماندهان ارتش در ساعت 10:30 صبح روز 22 بهمن آغاز شده است. در گزارش قره‌باغی از این جلسه آمده که تک تک فرماندهان مشکلات مهمی را که با آن روبرو بودند بیان کردند. عمده گفته های فرماندهان به حملات انقلابیون و از دست دادن کنترل بخش هایی از ساختمان های تحت نظرشان اختصاص داشته، تا اینکه سپهبد هوشنگ حاتم جانشین فرمانده ستاد با تشریح اوضاع و مسئله خروج شاه از کشور گفته بر اساس اظهار نظر نخست وزیر شاه به ایران باز نخواهد گشت و افزوده که آیت الله خمینی خواهان جمهوری اسلامی است و ملت هم پشتیبان اوست. در مقابل بختیار هم میخواهد جمهوری اعلان کند ولی پشتیبانی مردمی ندارد. سپس او به تجربه ارتش ترکیه در مجادلات سیاسی اشاره کرده و گفته که بهتر است ارتش ایران نیز اعلام کند که در مجادلات سیاسی دخالت نمی کند و بی‌طرف است. قره‌باغی نوشته است که بعد از بحث بسیار اکثریت فرماندهان با این پیشنهاد موافقت کردند، چرا که معتقد بودند بختیار خواهان اعلان جمهوری است و به همین دلیل دیگر نیازی به پیروی از دستور شاه برای حمایت از او ندارند. بدین ترتیب بیانیه بی‌طرفی ارتش با رأی اکثریت 27 تن از فرماندهان ارتش تصویب شد و با اعلام سراسری این موضوع رژیم پادشاهی مشروطه ظرف چند ساعت از هم فرو پاشید و روزهای پرتلاطم هرج و مرج آغاز شد. هرج و مرجی که در نهایت به تشکیل کمیته‌های انقلابی انجامید و پس از اعدام‌ها و تصفیه‌های خونین سرانجام موجب شد تا نظامی جدید به نام جمهوری اسلامی ایران از دل تحولات سال 1357 به دنیا بیاید. بختیار معتقد است که بی‌طرفی ارتش ابتکار یک ژنرال آمریکایی بوده به نام رابرت هویسر.
حالا بعد از 3 سال می توانم به ظرف قاطع به شما بگویم و در مقابل تاریخ مدارک غیر قابل انکاری پیدا شده الان که آقای هویسر قبل از رفتن این دستور را داده بوده به آقای قره‌باغی فردوست. فردوس که هیچ جا نمی دیدنش یا هیچ جا نمی رفت یا همیشه مثل عنکبوت توی گوشه تاریکی مخفی بود، کارگردان اصلی اون جلسه بوده.
جنرال هویسر کیست که از سوی بختیار به عنوان معمار اصلی بی‌طرفی ارتش معرفی شده است؟ عباس میلانی، استاد دانشگاه و مورخی که مطالعات گسترده‌ای بر روی تحولات آن دوران داشته، میگوید
معاون ناتو بود. دوباره اسنادی که الان بخش اعظم این اسناد در اومده و دیگه نیاز نیست آدم این حرفا رو بر اساس حد و گمان بزنه، یعنی میشه با یک یقین نسبی بعضی از این حرفا رو زد. بین دولت مردم مردای آمریکا، یعنی بین جناح برژنسکی در کاخ سفید و جناح بند در وزارت امور خارجه اختلاف شدید بود در مورد اوضاع ایران. برژنسکی فکر میکرد که شاه میتونه بمونه و باید بمونه، بند فکر میکرد که شاه احتمالاً رفتنی است و باید برش فشار بیشتری آورد. آقای سالیوان هم در واقع به لحاظ غرور کاذبی که داشت و خودشیفتگی که داشت یه سیاست خارجی مستقلی رو در واقع به نظر میاد دنبال میکرد. بین کاخ سفید و سالیوان اختلاف شدیدی به وجود میاد، به طوری که دوباره اسناد جدید نشون میده که کارتر میخواست سالیوان رو برکنار کنه. اختلافات در این حد، ولی ونس متقاعدش میکنه که فعلا این کار رو نکنید. ولی کارتر تصمیم میگیره که یه نفری رو بفرسته که دو کار انجام بده، یک گزارشی بده از وضع ارتش و جلوگیری بکنه از اینکه ارتش کودتایی بکنه. و خیلی زود بعد از اینکه مایزر میاد تصمیم میگیرن که شاه نمیتونه بمونه در واقع، و در فکر این میفتن که یک گزاری رو ترتیب بدن و فکر کنن مانع مهم بالقوه ارتشی که به نفع شاه کودتا بکنه یا به نفع خودش کودتا بکنه. و مایزر در این مقطع نقشش این میشه که به ارتش بگه آمریکا از چیز کودتایی جانبداری نخواهد کرد و در یک مقطعی فعالانه همراه با وزارت سفارت آمریکا در ایران نقش بازی میکنه برای اینکه در واقع دست ارتش رو بگذاره در دست رهبران روحانی ایران که نماینده آیت الله خمینی بودند.
بعد از انتشار بیانیه بیطرفی ارتش، انقلابیون عملاً خود را پیروز نهایی دانستند، چرا که دیگر مانعی بر سر راه آنها برای تصاحب مناصب اصلی حکومت مانند نخست وزیری وجود نداشت. بدین ترتیب هر لحظه این امکان وجود داشت که جمعیت غیرقابل کنترل مردم به دفتر کار بختیار هجوم بیاورند. شرح این ساعت نفسگیر را از زبان خود او بشنویم.
من ساعت 1 بعد از ظهر تلفن کردم به ستاد ارتش و به نیروی هوایی که یه هلیکوپتر بفرستند برای من در نزدیکی نخست وزیری باش برای رزرو. ساعت 1:30 بعد از ظهر بود، من دیدم این تانکی که جلوی نخست وزیری سر اون چهار راه گاهی به هوا شلیک میکنه و مثل اینکه مردم به سوی نخست وزیری از سه چهار طرف میان. ساعت 2 من صدای مسلسل بالای اون پله هایی که به نخست وزیری میاد شنیدم. خود من تا ساعت 2:15 در نخست وزیری بودم و سوار اتومبیل شدم رفتم، البته به زحمت، چون دیگه تمام خیابان ها از حالت عادی در رفته بود، کنترل دست کسی نبود و مردم در کوچه و بازار میگفتن بختیار استعفا داده و دولت ساقط شده. این دولتی که ما داشتیم که استعفا نداده بودیم ساقط نشده بود، در اون دولتی که نیروی بازدارنده یا نیروی نظامیش متکی به قره‌باغی و فردوس بود، البته اون صحیح بود، سقوط کرده بود. و در مدرسه افسری که در حدود 100 متر نخست وزیری است، اونجا در را که باز کردند و شناختند، افسرها دوباره به حالت خبردار بسیار منظم آمدند و من سوار هلیکوپتری که اونجا آمده بود شدم و رفتم اونجایی که اجازه بدید بگم کجا هست یا کجا نیست برای بعد انشاءالله، برای که مردمی در اونجا بودند ترتیباتی داده بودند که اونها رو من نباید نه اسمشون رو بیارم و نه سخنی بکنم.
با خروج شاپور بختیار از دفتر نخست وزیری و رفتن به مخفیگاه، نه فقط دولت 37 روزه او که سلطنت 53 ساله خاندان پهلوی و حکومت 72 ساله سلطنت مشروطه که نتیجه انقلاب پرشور مشروطه بود، در میانه روز تاریخی 22 بهمن ماه به پایان رسید. در قسمت بعدی از فعالیت‌های شاپور بختیار بعد از انقلاب خواهیم گفت. او به کجا رفت و چه کرد؟ حامیان مالی او چه کسانی بودند؟ جزئیات روابطش با صدام حسین چیست؟ و توضیح بختیار درباره رابطه‌اش با صدام چه بود؟ همه در قسمت بعدی برنامه بختیار که فردا همین ساعت از رادیو فردا پخش می‌شود.